بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
به دوره هشتم از ادوار فقه شیعه رسیدیم که موسوم است به عصر اعتدال و تکامل اجتهاد، یعنی بعد از ظهور اخباریه و اشکالاتی که اونها به مجتهدین گرفتن، بار دیگر مجتهدین استیلا پیدا کردن بر حوزه ها، افکارشون مسلط شد، منتها با یه تعدیلاتی، یعنی اون عقلگرایی افراطی کاسته شد و توجه به اخبار شد، توجه به رفع اشکالاتی که اخباریان میکردن شد. چند تا بحث ما اینجا داریم. اولا این مقطع رو من بگم بعد از این شروع کنیم به بحث. این مقطع از ظهور وحید تا ظهور شیخ انصاری. حالا ظهور وحید مبدأش کیه؟ مبدأش رو ما تاریخ وفات صاحب حدایق رو گرفتیم. توجه کردید چه کار کردیم؟ وقتی که صاحب حدایق که در بحث و مناظره با وحید بود ایشون از دنیا رفت، دیگه شخصیت وحید یه شخصیت تثبیت شده و جا افتاده ای بوده. اینو گذاشتیم ظهور وحید، یعنی اندیشه های وحید بهبهانی دیگه بعد از وفات صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی، اندیشه های وحید دیگه در حوزه مستولی بوده تا ظهور شیخ انصاری. حالا ظهور شیخ انصاری هم تاریخش که تولد شیخ نه، تدوین کتاب شیخ نه، اونم تاریخ وفات گرفتیم. وفات صاحب جواهر که مرجعیت به شیخ منتقل شد. این به لحاظ مبدأ و منتهای دوره. بحث اول عوامل شکست اخباری است. چی شد اخباری ها شکست خوردن؟ یکی همون تندروی هاشون، بدگویی هاشون، فحاشی هاشون که نقطه ضعف کافی به دست اصولیان داد. یکی این که اندیشه فلسفی در حوزه اصفهان به دست آقا حسین خانساری، آقا جمال خانساری و اتباع اونها به اندازه کافی تکامل پیدا کرد. این اندیشه فلسفی وقتی تکامل پیدا کرد، زمینه های تقویت اصولیون را و رفع اشکالات را فراهم آورد. قوت استدلال وحید از یک سو، سلامت نفس شیخ یوسف بهرانی، چون وحید اومد مهمترین حوزه درسی رو نشونه گرفت به حوزه درسی شیخ یوسف بهرانی بود. میگن ایشون که آمد به عتبات، اومد کربلا، درس شیخ یوسف رو به عنوان مهمترین درس شناسایی کرد، بعد واسطات در بین شاگردان و اعلام کرد که آقایون من یه مطلبی دارم، یه چیزی میخوام بگم. استادم متوجه شد که ایشون یه چیزی میخواد بگه، اجازه داد. ایشون همون جایی که ایستاده بود یک مثلا فرصتی از طلبه ها گرفت و مطالبش رو ارائه کرد. بعد شیخ یوسف بهرانی میگن که منبر خودش رو سه روز در اختیار ایشون گذاشت، گفت من کرسی تدریسم رو میدم به ایشون، ایشون بود. علتش هم این بود که میگن خود شیخ یوسف درک کرده بود که اخباریا دارن اینجوری که جلو میرن بعض خطرناک میشه، باید یه مقداری اخباریگری رو کنترل کرد، باید منتقدینی باشن و کشف کرده بود که ایشون هم صلاحیتشو داره، هم عرض کنم اهل فنه و میتونه تعدیل کنه. کرسی تدریسشو به ایشون داد، ایشون سه روزی که بحث کرد، بعد از اون سه روز وحید سر درس خودش برگشت. میگن حدود مثلا دو سوم شاگردای شیخ یوسف ازش جدا شدن، یعنی یک حرکت تاریخی بسیار مهم. ببین یه استاد چقدر مطالبش شسته رفته، مرتب، منظمه که شاگردان مهمترین حلقه درسی رو در عرض چند روزی تونست تحت تأثیر قرار بده و اینا گرایش پیدا کردن به وحید. اون درس بود، این درس هم بود، تا اینکه صاحب حدائق که از دنیا رفت دیگه موقعیت وحید تثبیت شد. میگن شیخ یوسف میاد پشت وحید نماز میخوند، ولی وحید نمیرفت نماز بخونه، میخواست که طلبه ها از این فکر جدا بشن، نه اینکه شیخ یوسف رو قبول نداشته، میخواست بساط مرجعیت محدود چیز اخباریگری، بساط اخباریگری رو میخواست محدود کنه. خلاصه بحث‌های جالبی اینجا هستش، دیگه باید مطالعه کنید راجع به اخباریگری، که مثلا اون خادم حرم میگه که من دیدم اینا سر شب اومدن واسادن دوتایی کنار حرم داشتن بحث میکردن، من اومدم اطراف حرم گفتم تشریف ببرید بیرون، میخوام درار رو بدم، اینقدر طول کشید رفتم بیرون، دوباره اومدم گفتم اونجا هم درار میخوام بدم تشریف، صبح که برگشتم اومدم دیدم پشت در نزدیک اذان صبح هنوز دارن با هم بحث میکنن، یعنی بحث انقدر مهم بود یه شب تا صبح سر پا واسطه بودن با هم بحث میکردن. بله، وعید بهبهانی و شیخ یوسف بهرانی. به هر صورت شیخ یوسف بهرانی خیلی کمک کرد، کمک کرد و وحید هم منطقش قوی بود، اگه منطقش قوی نبود بهش بهانه میدادن، نه طلبه ها دورش جمع میشدن نه شیخ یوسف بهش کرسی میداد. برآورده شدن نیازهای حدیثی، چون جوامع حدیثی در اون دوره استیلای اخباری ها تدوین شد. بله.
کتابی مبنی بر اینه که همین اخبار و این اون دوره رو خوب بررسی کرده باشن و
اون کتابایی که تراجم و رجاله مثل روزات الجنات و امثال زارک شرح حال علما داره، اینا رو داره دیگه، شرح حال وحی. مثلا یه کتابی آقای دوانی نوشته راجع به استاد کل وحید بهبهانی، راجع به کتابایی که راجع به وحید بهبهانی، ولی خصوص جریان اخباریگری رو به نگاه دقیق و فلسفی می‌خوای اون دیگه تحقیق لازم داره. یه تحقیقی هم یه چند سالیه کتابی منتشر شده، اخباریگری آقای بهشتی. نیازهای حدیثی در دوره فعالیت اخباریون برآورده شد، چون مجلسی، فیض کاشانی، صاحب وسائل، اینا محمدون ثلاث متأخر، محمدون ثلاث متأخر جوامع حدیثی متأخر رو درست کردن، جوامع حدیثی متقدم محمدون ثلاث اوائل، اینجا وسائل درست شد، الوافی درست شد، عرض کنم که کتاب دیگه چی بود؟ بهار. اینا جوامع حدیثی تدوین شد و سوق فعالیت های علمی به سوی فهم اجتهادی از احادیث، نزدیکی کربلا به نجف و انعکاس سریع افکار، چون وحید رفته بود سراغ درس شیخ یوسف در کربلا و اخبار حوزه کربلا به جهت اقتراب به حوزه نجف منعکس می شده و نجف رو تحت تاثیر قرار داد. خب بحث دیگه ای که راجع به دوره ظهور وحید بهبهانی داریم، معرفی فقه هاست. محمد مهدی نراقی، علامه محمد مهدی، اونو درستش کنید، علامه محمد مهدی نراقی صاحب المعتمد، سید مهدی بحرالعلوم، الفواید الاصولیه داره، الفواید الرجالیه داره، این همون بحرالعلوم معروف صاحب کشف و کرامات و عرض کنم مناقب و فضائل و ایناست، شخصیت عرض کنم که اجتماعیش خیلی قوی بوده، شخصیت اخلاقیش خیلی قوی بوده. شیخ جعفر کاشف الغطا صاحب کشف الغطا، غایت المعمول فی علم الاصول، که میگفته اگر تمام کتب فقه رو آب ببره من از حفظ یه دوره مینویسم، اینقدر قدرت حافظش زیاد بوده، اینقدر تبحرش و تسلطش بر فقه زیاد بوده این شیخ جعفر، اوجوبه‌ای بوده در فقه. و عرض کنم که میرزا ابوالقاسم قمی که در همین قم در شیخان دفن، صاحب قوانین الاصول، سید علی طباطبایی صاحب ریاض، سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، سید محمد طباطبایی صاحب المناهل المصابی مفاتیح الاصول که بهش میگن سید مجاهد، چون در جهاد علیه انگلیسی ها و اینا شرکت داشته، صاحب مفاتیح که بهش میگن سید مجاهد، سید محسن اعرجی صاحب شرح وافیه، فقیه متحقق اصولی بوده، عرض کنم که شیخ اسدالله، اسدالله درستش کنید، اسدالله تستری کاظمی صاحب مقابس الانوار و کشف القناع، الفش اضافیه، کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، اجماع اونم درست کنید. ایشون اون کتاب کشف القناعش هم یه نوع ابتکاره، عن وجوه حجیت الاجماع رو، یعنی فقط راجع به حجیت اجماع یه کتاب مفصل داره، مقابض هم داره. محمد تقی اصفهانی که صاحب هدایت المسترشدینه، صاحب حاشیه بهش میگن، میگن اصفهانی صاحب حاشیه، یعنی حاشیه معالم ایشون خودش یک مثل یه موسوعه اصولی است. هنوزم ما فرصت نکردیم واقعا از این هدایت المسترشدین یه گزارش بدیم. بنده که کارم اصوله، که خودم از همه عقب‌ترم، من خودم به این کار نپرداختم، دیگران حالا کسی که تبحر داره، مثلا این هدایت المسترشدین یک گزارش محتوایی ما ازش نداریم. چاپ جدیدم شده، کتاب خیلی مفصلیه. شریف العلماء که استاد شیخ انصاری بوده، پایه‌گذار درس خارج به شکل کنونیه، چون قبل از ایشون درس خارج به این شکل نبود، کتابا رو میخوندن توضیح میدادن، درس سطح و خارج نبود، همیشه تقید به کتاب بود، ولی ایشون اومد تقید به کتاب و گذاشت کنار، این کتاب اون کتاب اون کتاب، اصلا همه رو گذاشت کنار، از خودم میخوام تقریر کنم، از اقوال علما استفاده میکنم، خودم تقریر میکنم. این شد درس خارجاییه که بعدن تداوم پیدا کرد. درس خارج خود ایشونو عرض کنم که سید ابراهیم موسوی قزوینی نوشته به عنوان ضوابط الاصول، که هنوزم چاپ جدید خوب نداره. یه زمانی قدیم من رفتم گرفتم، چاپ سنگیشو گرفتم نگاه کردم. ملا احمد نراقی صاحب عوائد الاحکام فی مهمات ادله الاحکام، که برای ولایت فقیه هم میگن اونجا ملا احمد یه چیز جالبی داره. محمد حسین اصفهانی، این محمد حسین اصفهانی کمپانی نیستا، این یه محمد حسین اصفهانیه که بهش میگن صاحب فصول، برادر اون اصفهانی محمد تقیه. اون محمد تقی با این محمد حسین دوتا برادر بودن. اون هدایت المسترشدین رو نوشت، موقعیتش خوب بوده. ایشون فصول رو نوشت، بعد فصول رو برداشتن بردن پیش اون داداشش، گفتن این داداش شما یه کتاب نوشته فصول، ببین چه جوریه. ایشون یه ورقی کرد زد، یه نگاهی کرد و گفت یه نقطه کم داره. الفصول. میگن که علتش هم این بوده که ایشون میخواسته توجه کم نشه از اون کتاب خودش، یعنی هدفش یه نکته کنایی بوده، چون میخواسته اون روی کرده اصلی که خودش صحیح میدونسته، اون روی کرده دست نره. نکته داره ها، کارهای علما همش نکته داره. محمد ابراهیم کلباسی اصفهانی صاحب اشارات الاصول، کتاب جالبیه این اشارات الاصول، ما تو تحقیقات ازش استفاده میکنیم، ازش نکاتی چیزی در میاریم از طریق معجم اصولی. محمد حسن نجفی اصفهانی صاحب جواهر، که دیگه از متأخرین این دوره است و عرض کنم بعدش شیخ انصاری به مرجعیت بعد از ایشون میرسه، یه وقتی موقع وفاتش بوده شیخ که اومد گفت الان تابلی الموت، الان دیگه راحت سر میذارم از دنیا میرم، هازا مرجع و کمم بعدی اومد. بعد مطمئن میگم به شیخ سفارش کرد که قلل من الاحتیاط یا من احتیاطاته، که همچین تعبیری، گفت خیلی شریعت سمحه سهله است، خیلی سخت نگیر. و هیچ، چرا کتاب فقهی هم داره گزارش تفصیلیشو من دارم نگاه کنی، ولی چیزی که از وحید در مواجهه با اخباری ها مهمه، یک کتابی وحید داره شرح کتاب فیضه که الان هم چاپ شده، کتاب فقهیشه. فیض یه تقسیم بندی جدیدی در فقه داره، کتابش چی اسمش؟ کتاب فقه چیزه، عرض کنم که الان به زبونم نمیاد، یادم نیست، یه کتاب، یه ترتیب و یه ساختار جدیدی فیض کاشانی در فقه درست کرده، من یه جایی هم ازش گزارش دادم. بعد وحید بهبهانی اون مفاتیح و شرایه، وحید بهبهانی مفاتیح و شرایه رو دارد، متوجه، شرح کرده اون کار فقهیه فیضو. عرض کنم که ولی چون شخصیت اصولی وحید اهمیت داره در مواجهه با اخباری ها، شما اگر خواستید ببینید شخصیت اصولیشون رو مراجعه کنید به الفوائد، فوائد حائریه، فواید قدیمه، فواید جدیده، هر دو در کنار هم. هم الان دارالفکر چاپ کرده، چاپ جدید خیلی قشنگ تصحیح شده، الفواید الحائریه، فواید جدیده، فواید قدیمه. فواید میدونید چه نوع کتابیه؟ فواید به کتابی میگن که ساختار نداره، فایده فایده است، فایده فایده، یعنی نکته نکته. البته مثلا کتاب وحید مثلا مباحث الفاظ اول اومده، مباحث اصول یه مقداری آخرتر اومده، ولی سعی نکرده مثلا یه ترتیب ساختاری که مثلا ما تو معالم میبینیم، تو اصول مظفر میگه، همچین توقعی ازش نه. اون نکته های مهمه در اصول رو گوشزد کرده، کتاب خیلی جالبیه.
استاد باش، این شیخ محمد تقی اصفهانی همون برادر حاج آقا نورالله یا نه؟ صاحب هدایت المسترشدین.
این برادر، آره، این دوتا اصفهانی ها گفتم با هم صاحب هدایت المسترشدین، با صاحب فصول با هم برادرن.
نه، برادر حاج آقا نورالله اصفهانی نیستن؟
اون نمیدونم، اون کدوم اصفهانیه نمیدونم، اون باید نگاه کنم،
چون همشون همزمان با شاگردی سدلی شوشتر اینا ظاهرم بودن توی
این. از مشاهیر نیست در بین فقها اصولی، من ندیدم جزء مشاهیر ذکرش نکردن. از شاگردان وحید توجه کردید؟ در شاگردان وحید بهبهانی مثلا بحرالعلوم خیلی شخصیت مهمیه، کاشف القطاع خیلی شخصیت مهمیه، میرزای قومی شخصیت مهمیه، اینا شخصیت های مهمیه.
هستی
تا شاگردان وحید، البته میرزا یه مقداری هم بهش عنایت شده، اوایل میگن خیلی قوی نبود ولی بهش یه مقداری عنایت شد. بله، بحرالعلوم هم همینجوری بوده، بحرالعلوم هم بهش عنایت شد.
میگه اسناعشری نبود که مهدی بحرالعلوم
جاده؟ نشنیدم، نه.
بعدن
صاحب کشف و کراماتی بوده دیگه، که میگه از وقتی که امام زمان قلبشو سینه‌شو به سینه من چسبون، سرازیر شد در وجود من بحر علم. همچنین کراماتی برای ذکر میکنن. ما اصلا این روی این کرامات زیاد تو تاریخ علم تکیه نمیکنیم، ما متوجهیم کرامت ما چیه؟ همین کتابشه، همین آثارشه، خودش بهترین کرامته. کسانی که توفیق داشتن همچین آثاری بیرون دادن، همچین افکار بلندی داشتن، خودش کرامته. علم خودش یک کرامته، کسی توفیق پیدا بکنه مثلا به فقه، مخصوصا علمایی که توفیق پیدا کنن دوره فقه بنویسن، واقعا کرامته. یه وقتی من خیال میکردم مثلا یه آقای، یکی از فقهای غیر مشهور، خیال میکردم دوره فقه نوشته در خدمت مرحوم آیت الله بهجت، ایشون داشت حرم رضوی تشریف می‌بردن، موقع سرش خلوت بود، من ذکر خیرش رو گفتم آقا ایشون یه دوره فقه داره. اشتباه از من بوده، من تصورم بود که دوره داره ولی دوره نداشت. یه دفعه آقای بهجت واسطاد برگشت گفت واقعا دوره فقه داره؟ خیلی براش یه چیز مهمه، با عظمتی بود کسی بتونه یک دوره فقه بنویسه، خیلی مهمه، خیلی وقت میبره، خیلی نیرو میبره. خصوصیات این دوره چی بوده؟ تقویت منطق اصولیان، موسوعه نگاری در فقه اصول، مثلا مناهر، مفاتی، اینا موسوعه هاست دیگه. هدایت المسترشدین یک کتاب خیلی مفصل. جواهر، اعتدال اجتهاد، یعنی اشکالاتی که اخباریان میگرفتن بعدن. تکمیل علم اصول، علم اصول ترمیم شد. خود وحید خیلی مهم بود. مثلا دیدید که تو اول اصول فقه مظفر هم میگه مثلا دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی، اینا از هم منفصل کرد وحید. گفت یه وقت با اماره شما حکم کشف میکنی، یه وقت اماره پیدا نمیکنی، وظیفه عملی رو بر اساس تعیین میکنی، بر اساس ادله و اصول عملیه میگه حکم چیه. ابتکاراتی در فقه اصول ظهور کرد به ید علما، مثل مدققینی مثل صاحب هدایه، مثل صاحب فصول. مهجور ماندن فقه و اصول مقارن. ولی این هوچیگری اخباری ها که شما سنی زده شدی یه مقداری اثر کرد. حوزه نجف از آرای اهل سنت فاصله گرفت. یعنی بحثایی که اهل سنت چی میگن لابلای بحثای خودمون بیاریم مطرح کنیم، اینا دیگه آرای اهل سنت تقریبا رفت کنار. تو آثار شیخ هم شما نمیبینید تعرضی چندان، تو آثار وحید نمیبینید، ولی الان مثلا در دوره معاصر ضرورت پیدا کرده. دوباره ما کنفرانس میریم صحبت میکنیم، بحث علمی داریم، دیدگاه های اونا رو میبینیم، اونا دیدگاه های ما رو میبینن، اصلا نیازه نمیتونیم از کنارش رد شیم، باید بهش بپرداز.
تو نیاز علمی هست یا
نه؟ تأثیرم داره، چون الان اهل سنت هم که متوقف نموندن که. اهل سنت، حالا درسته فعالیت علمی در اهل سنت ایران، در درون ایران فعالیت علمی اهل سنت ما کمه، توقع ما بیشتر داریم. من به خودشونم گفتم من باید مقاله بدید، درسنامه بدید، کتاب بدید. بالاخره اهل سنت ما حوزه دارن، بودجه دارن، استاد دارن، پس فعالیت علمی باید کجا خودشو نشون بده؟ کجا باید خودشو نشون بده؟ یه چهار تا ترجمه بردارن توی کردستان بکنن که به درد ما نمیخوره که، باید مقاله علمی داشته باشن. ولی اهل سنت چند کشور دنیا رو گرفتن، در مصر دارن فعالیت میکنن، در خود سوریه، حالا که الان تخریب شده ولی قبلا استادای سوریه زیادی بودن فعالیت میکردن، داشتیم اساتید در کشورهای مختلف، در عراق، اهل سنت عراق کتابای خوبی دارن، کتابشون رو من دیدم. آزاداندیشی زیاده تو اهل سنت، آزاداندیشی زیاده، نگاه مقاصدی تو اهل سنت زیاده، متوجهی؟ سماحت و سهولت شریعت رو خیلی بهش توجه دارن. بعد اهل سنت در مواجهه بیشتر از ما هستن با افکار غربی ها، سعی میکنن از شریعت در مقابل مثلا دنیای غرب دفاع بکنن، تلاش دارن میکنن که به یه نحوهی بتونن از شریعت. بعد اهل سنت بیشتر از ما، اهل سنت کشورهای دیگه، چون تو محیط های دانشگاهی زیاد فقه و اصول رو بردن، فقه و اصول رو هی در مقایسه با قوانین وضعی میبینن. مثلا میبینن، عرض کنم که حقوقدان های مباحثی مطرح کردن، اینا میگن وقتی اینا یه همچین مباحثی مطرح کردن، ما تو فقه چی داریم که بتونیم بگیم ما هم داریم. این تلاش ها و تکاپوهایی که کردن به درد ما میخوره. من اونجا رو یه جایی آوردم، از قول آقای مکارم هم آوردم، فواید فقه مقارن چیه، استفاده از جرقه ها، دفاع از مذهب، شناخت موارد تقیه، این فوایدی داره. اون تلاش علمی اونها، کارهایی که میکنن، ما اگر رصد بکنیم اجمالا به درد ما میخوره، مال ما هم به درد اونها میخوره، مال اونها هم به درد ما میخوره. هرچی تعامل داشته باشن مذاهب با هم بهتره، بعد خودشون هم تعدیل میکنن خودشون. الان شما به یه سنی رو بهش بگی آقا شما به قیاس ظنی عمل میکنی، ازت قبول نمیکنه. کجا ما به قیاس ظنی عمل میکنیم؟ ما به قیاس عمل میکنیم، قیاس ما خیلی حساب کتاب داره. قیاس همینجوری شما یه چیزی شنیدی به قیاس ظنی عمل میکنیم، ما اینا رو قشنگ احراز حجیت میکنیم، به نقطه روشن میرسونیم. وقتی شما میری مطالعه میکنی میبینی چیز بدی نیست، خوبه، شبیه همون تنقیه مناطیه که ما میگیم، زمینه تقریب برای فراهم میشه. تقریب در فقه و اصول خیلی راه خوبیه، بهتر از کلامه. ما اگر از طریق فقه و اصول بریم جلو زیاد دوامون نمیشه. این خواستگاه های اختلاف رو عرض کنم که نشر آستان قدس رجوی ترجمه شو چاپ کرده، از ابراهیم زلمی،
عباس عزیزی چاپ ترجمه کرده.
نه، یه ترجمه دیگه هم داره، خواستگاه های اختلافی که اساتید دانشگاهی چاپ کرده، ترجمه کرده، ترجمهش هم خواستگاه های اختلافه، مال ابراهیم زلمیه، نشر آستان قصر رضوی. شما نگاه کنید اونجا بیشتر تو خود اهل سنته ها، بیشتر تو خود اهل سنته، ولی نکات خوب جالبی داره که ببینید چی میشه، فتاوا با هم مختلف میشه.
کلن اخبارگری چیز مثبتی هم داشت
که تاریخ آره، اخباری ها خدماتی به عالم حدیث کردن، متوجه شدید؟ یه خدماتی به عالم حدیث داشتن، یه مقداری هم به اعتدال اجتهاد کمک کردن. بعضی از تندروی های مثلا مجتهدین رو ذکر کردن بد نبود، ولی اینا بیشتر در اخباریون میانه رو بوده، اخباریان تند رو نه. در اخباری مثلا آثار شیخ یوسف بهرانی هنوزم به درد ما میخوره، هنوزم الان ما نگاه میکنیم حدائقو. خدا رحمت کنه آقای تبریزی درس خارج میداد دائم توجه داشت.
بخش مرحوم محمد امین السلاوادی رو نجوز تندروها گذاشین؟ نجوز تندرو
تندرو بوده
فرمودید،
ولی فحاشی نمی کرده. ولی فحاشی نمی کرده. عرض کنم که دوره نهم تعمیق و توسعه اجتهاد از مرجعیت شیخ که مقارن با وفات صاحب جواهر تا تدوین قانون اساسی. یکی شخصیت شیخ، مهاجرت‌های شیخ، اساتید شیخ، شاگردان شیخ، تألیفات شیخ، دو تا کتاب خاص شیخ که مدار کتب درسیه، یکی هم مکتب فقهی و اصولی شیخ. این یه بحث مفصلیه، اگر خواستید کنگره آثار شیخ مقاله مفصلی آقای محمد علی انصاری داره، تمام شخصیت شیخ رو بحث کرده مفصل، اونجا خواستید برید نگاه کنید، چون راجع به شیخ در کنگره از زوایای مختلف شخصیت شیخ بحث شد، استادش، شاگردش، کاراش، بعد رسائل چجور کتابیه، مکاسب چجور کتابیه، اشکالات خود شیخ چی بوده، اشکالات شیخ هم حتی گفتن شیخ کجا اشکال در عبارتش بوده، کجا اشکال در محتواش بوده، کجا بعضی حرفاش با هم ناسازگاره، کجا تغییرات داره، کجا تسامحات داره، اینا رو همه رو بحث کردن. بحث دیگه‌ای که داریم فقهای این دوره هستند که بعد شیخ میان، مثل میرزا حسن شیرازی صاحب میرزای مجدد، صاحب تحریم تنباکو، میرزا ابوالقاسم کلانتری صاحب متعارف الانظار که تقریرات شیخ داره. شیخ الان رسائلش که ما بهش میگیم فرائد الاصول در اختیار ماست. فرائد الاصول مباحث لفظی نداره، مباحث لفظی شیخ رو خواستید باید مطاره رو ببینی. میرزا ایبالله رشدی بدایع الاصول داره، میرزا حسن آشتیانی بحر الفوائد داره، شیخ محمد رضای همدانی شرح شرایع داره، آقا رضای همدانی، محمد رضای همدانی، محمد کاظم خراسانی کفایت الاصول، همین صاحب کفایه، مرحوم فشارکی الرسائل الفشارکی و کتاب دیگه هم داره، مرحوم سید یزدی صاحب عروه فقهای بعد از شیخ ظهور کرده. درس شیخ رو میگن درک نکرد، وقتی رسید به نجف شیخ از دنیا رفته بود. میرزا محمد تقی شیرازی صاحب شرح مکاسب، میرزا محمد حسین نائینی معروف که مکتب اصولی هم داره، کتاب‌های فقهی اصولیش سر جای خودش، من این کتابشو به جهت اهمیتی که در بحث ولایت فقیه و اینا داره و روشنفکرا بهش توجه دارن به خاطر این معرفی کردم که تطبیق بدید این کدوم ناینیه، تنبیه الامه و تنزیه المله، در بحث مشروطیتشون داد بیرون. آغازیای عراقی صاحب المقالات محقق عراقی، کتاب‌های زیادی داره، اصولیه بیشتر، فقهش من سراغ ندارم، بیشتر شخصیت اصولی شناخته شده. شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، نهایت الدرایش مهمه، حاشیه کفایش اصولیه، کمپانی خودش دوست نداشت بهش بگم کمپانی. سید ابوالحسن اصفهانی چون پدرش کمپانیه، کمپانی که میدونید شرکت تجاری با انگلیس داشته، ایشون اشراف زاده بوده، بزرگ زاده بوده، وقتی اومده بوده حوزه نجف از اونا بوده که چراغکش داشته، یعنی طلبه‌ای که از رو حریر بلند شده و چراغکش داشته و خادم داشته و هر دونه تسبیحی که دستش بوده، هر دونهش چقدر می‌ارزیده. دونه تسبیح وقتی نخ تسبیح پاره شد، آرش می‌آمده دلش دونه تسبیح رو برداره، انقدر بزرگ زاده بوده. ولی درس خوند و ملا شد و میگفت توی بازار دیده بودنش که جمع شده داره کاهوها رو جمع میکنه، برگ کاهوها رو اینا رو میرزه گوشه عباش رو میخواد ببره خونه و میخنده. گفتن چرا میخنده؟ گفت من همونم ها، من همون طلبه هستم، هر دونه تصمیم چقدر میارزید آرم میامد دلا بشم، الان خیلی راحتم. بله، سید ابوالحسن اصفهانی صاحب وسیلت النجات که تحریر الوسیله رو امام بر مبنای همین کتاب نوشته، مرحوم شیخ مؤسس عبدالکریم حواری یزدی دارالفوائد داره، آیت الله مؤسس بهش میگیم، سید محمد حسین بروجردی آیت الله بروجردی مرحوم همینجا هم مدفونه، نهایت الرسول تجرید اسانی دلکافی، اینم درست کنید اسانی دلکافی، مرحوم آقای حکیم بزرگ سید محسن حکیم صاحب مستمسک العروه، قبر ایشون هم تشریف ببرید مزار ایشون، این آیه رو جوری نوشتن فقط استمسک بالعروه الوثقا، همینجوری نوشتن که قشنگ تطبیق بکنه. سید محمد حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه، ایشون به عنوان صاحب قواعد شناخته میشه. اینا فقه های این دوران بعد از شیخ ظهور کردن. عرض کنم که این دوره دوره پربرکتی بوده، دوره تدقیق، تعمیق، تکامل علم اصول. میاییم به بله فقه های متأخر این دوره. من سه تا از فقه های متأخر این دوره را معرفی کردم، یکی مرحوم آقای خویی، سید ابوالقاسم خویی متوفای 1413 که آثار داره در علوم قرآن، البیان داره، در رجال موسوعه رجالیه داره که البته موسوعه رجالی یه هیئتی از علما کمک ایشون کردن ها، ولی بعدن اسم اون هیئت رو حذف کردن، حیف شد، باید اسم اون هیئت رو میذاشتن، یه هیئتی از اساتید کمک به ایشون میدادن، می نوشتن، نگارش میکردن، به ایشون میدادن، ایشون میدید، کنترل میکرد، یه کار گروهی بوده با نظارت ایشون، اون اسامی حذف شده. من اون پیشنویسایی هم که تو اون هیئت نوشته بودن مال بعضیشون رو دیدم. در رجال، در اصول تقریرات ازش مونده، در فقه هم که تقریرات مونده. خب ایشون تقریرات ازش زیاد مونده، علتش هم اینه که شاگرد پروریش خوب بوده و اینهایی که درسش رو درک کردن، تعریف کردن، میگن اهمیت میداده. هم درسش 20 دقیقه بوده، یک ربع تا 20 دقیقه تمام، 20 دقیقه درس تمام بوده، شسته رفته منقه، خیلی کر و فری که مثل شیخ داشته باشه بحث معلق و مراعاول بشه اینجوری نبوده، بحثو به نقطه روشنیشو میرسونده، مهذب و منقه میگفته، و تقریراتی هم که شاگردا می نوشتن به ایشون ارائه می دادن می برده، می دیده، بلافاصله می آورده. این سبب شده که شاگردان زیادی دور ایشون جمع شدن. شما هم یاد بگیرید. سید عبدالله سبزواری صاحب معذب الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید احمد خانساری مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه صاحب جامع المدارک فی شرح المختصر النافع. خب خصوصیات این دوره، ظهور ابتکارات اصولی شیخ که خودش بابون واسه، تعمیق فقه و اصول بابون واسه، تمرکز در مرجعیت مال این دوره است که مرجعیت تمرکز پیدا کرد، قبلا اینجوری نبوده، مجتهدین متعدد بودن، مردم به مجتهدین مراجعه میکردن، ولی مرجعیت متمرکز مربوط به بعد صاحب جواهره، یعنی شیخ انصاری و شاگردان شیخ مرجعیت مطمئن که انگلیسی هم از همین ترسیده. آره مرجعیتی که یعنی ببین در سابق مجتهدین مختلف در نواحی مختلف بودن، مردم به مجتهدین مراجعه میکردن، ولی یک مرجعی شد که در عراق بود، همه قسمت‌های ایران و مناطق دیگه مراجعه به اون مرجع می‌کردن.
ساده بخشید. علت خاصی بهش فقهای متأخر و فقه سه تا بزرگوار رو نام بردید؟
بعد از اینا رو نیوردم. چون بعد از اینا رو بیارم قبل از اینا که کدامین را ذکر کنیم و کدامین را ذکر نکنیم ملاکش سخت میشه. به دوره معاصر هم که میرسیم محظوراتی داریم دیگه اسم نمیبریم. تا اینجا متوقفش کردن.
شیخ الاسلام های دوره صفوی همچین نقشی نداشتن
که پای عامه برای حکومت صادر میکرد. مرجعیت عامه نبود، منصب بوده بیشتر، مثل حالت منصبی بوده، ولی این مرجعیت تقلیدی مال این دوره است. عرضه رساله ها راشو بذاری، رساله های عملی برای مردم، این یه مقاله ما داریم، خواستید جستجو کنید، مقاله جالبیه، تاریخچه رساله های عملی. ببینید رساله ها مثلا جامع الشتات میزای قمی رساله بوده، استفتاءات بوده، ولی نخستین رساله توسط کی ارائه شده؟ مثلا یک جزء مانندی رساله کوچیکی از شیخ بوده، ولی نخستین بار رساله هایی که ارائه شد و بعد علمای دیگه بر مبنای اونه، بر مبنای اون رساله ها یک فتاوایی به زبان ساده برای مردم ارائه می دادن. این در همین دوره پیدا شد. حالا یه گزارش تفصیلی مقاله ما داریم راجع به تاریخچه، من آدرسش هم دادم تو کتاب نگاه کنیم، آدرس مقاله رو دادم، می توانید مقاله رو ببینید. در زمان آقای بروجردی ایشون یه هیئتی رو، چند نفر افرادی هم بودن که ادبیات فارسیشون خوب بود، مأمور کرد که فتاوای ایشون رو پیاده سازی کردن، رساله برای ایشون درست کردن. هنوز علما دارن بر مبنای این رساله فارسی می نویسن و حالا دوره جدید تازه داره یه زمینه‌ای فراهم میشه که ما رساله ها رو عوض کنیم. دیگه ملحقات الان معنا نداره. هر بحثی رو باید بریم سر جا خودش، ساختار رو درست بکنیم. اصلا چه بسا که احکام جوانان نوجوانان اینا رو جدا کنیم از رساله، چون ما رساله رو یکی کردیم. ببین احکام زنان و مردان و نکاح و فلان و فلان از دختر بچه 9 ساله به سر بچه 15-16 ساله دستش میدیم تا شیخ 70-80 ساله، شاید صلاح نباشه دو سه قسمتش بکنیم رساله ها رو، چون بعضی موقع سن اقتضا میکنه که بعضی مسائل رو مستقیم نره ببینه، بعدا سن بالاتر ببینه. و اصولت
تو کتاب رساله علمی نوشتی،
اشتباه عملیه.
چطور این
تنظیم مسئله
به اسم علامه
تنوازشان
رو به
اسم چی؟ علامه تنوازشان این کسی اولین بار تنظیم کرد؟ علامه فکر نمی کنم، علامه شما نشنیدم، بچه های مدرسه شو میگن،
بچه های مدرسه شو میگن.
آره اون تنظیم استادای ادبیات بودن، استادای زبان فارسی بودن، یه سری هم از کنم فقهای بیت بودن، به هم دیگه کمک کردن آماده کردن. از کنم که فصل مسائل جدیدی موسوم به مستحدثات و ملحقات، ملحقات رسائل، یعنی ما یه مسائل جدیدی در رساله ها قبلا نبوده ها، تو این دوره درست شد. مسائل جدید که از علما سوال میکردن، اینم به خاطر تطور زندگی بوده دیگه. مثلا بیمه درست شد، بیمه رو کجای رساله بذاریم؟ رادیو تلویزیون رو کجای رساله بذاریم؟ متوجه؟ بلیت وقت آزمایی زمان طاغوت بود، زرجاره ها میفروختن بلیت وقت آزمایی، یه چیزی مثل قرعه بود، بعضی میگن شکل بعد. بعدن که دیدن مردم میگن این قمار و فلان، اسمشو گذاشتن اعانه ملی، میگفتن ما قرعه کشی میکنیم به نفع محرومی، به چند نفر جایزه میدیم، پولش هم مثلا به اونا میدیم، ولی یه عده پشتش مافیا بودن میخوردن. اینا مسائلش رفت تو چی؟ رفت توی مستحدثات، احکام رادیو تلویزیون فلان 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 فلان، هنوزم هست. اینا رو ما باید برداریم جاسازی کنیم. ما اصلا ساختار رو باید درست بکنیم که هر چی برد به سر جا خودش. وقتی که ما جاشو نمیدونیم، شما الان یه چیزی رو هم دارید میارید خونه، نمیدونی کجا بذاری، میگه بذار گوشه پارکینگ. متوجه؟ بذار گوشه. ولی وقتی شما یخچال میاری معلومه مال آشپزخونه است، تخت میاری معلومه اتاق خوابه، متوجه؟ مسواک معلومه جاش کجاست، بالا سر روشوییه، هر چیزی یه جای گذاشته میشه. ولی یه چیزی میاد آدم نمیدونه اینو باید کجا بذاره، یعنی بذار گوشه پارکینگ تا جاشو پیدا کنم. بعضی مسائل هست که به عنوان ملحق که قرار دادن موقته تا ساختار معلوم بشه. مزج علم اصول بس مسائل عقلی و فلسفی خصوصا در آثار مرحوم اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، مرحوم نایینی محقق عراقی صاحب کفایه، گاهی موقع هم دست به اصطلاح سازی زدن، یعنی همون اصطلاح فلسفی هم نیست، اصطلاح فلسفی مندرآوردیه، یه مقداری با اصطلاح فلاسفه تفاوت داره. پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول آقای انتظام نوشته اون تو، ببینید اول اصطلاح آخوند رو میگه، بعد اصطلاح فلاسفه رو میگه، اختلافش رو بعضی جا نشون میده، بعد کاربردش رو در کفایه میگه. تورم علم اصول، اینم بنابر ادعا من نوشتم، حالا نمیگم حتما معتقدم به تورم، ولی واقعیتش اینه که اصول خیلی مزخم شد، مفخم شد، بزرگ شد، متوجه؟ اصول گسترش پیدا کرد، هدایت المسترشدین اومد، بعد شرح و تعلیقه و حاشیه و فلان و یک اصول خیلی مفصل. اصولهای قدیم کوچیک بود، کوتاه بود، الان یک اصول مفصلیه، صدر و ذیلش رو میخوای جمع بکنی 4-5 سال طول میکشه. ظهور تقریر نویسی و کتب تقریرها، ظهور آثار جدید در حدیث و رجال. به دوره دهم میرسیم که از تدوین قانون اساسیه چند تا بحث داریم. دو تا خصوصیت مربوط به این دوره است، یکی اینکه فقه به عنوان تئوری اداره انسان و حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه به میدون اومده، فقه با تمام قوا، یکم مواجهه با انبوه مسائل جدید در این دوره، یعنی بعد از انقلاب اسلامی تدوین قانون اساسی نقطه عطف. چرا؟ چون قانون اساسی بر مبنای فقه تدوین شده. خیلی مهمه مذاکرات قانون اساسی رو نگاه بکنید، ببینید فهم فقیهانه، فهم مجتهدانه منشأ شکل‌گیری این قانون اساسی بوده. خود امام به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ این دوره باید تحلیلش کنیم. در مورد امام چی لازم داریم؟ یکی بحث ولایت فقیه که امام گفته باید بریم کار کنیم ببینیم امام مد نظرش چی بوده، راجع به ولایت فقیه چی میگه. جالب هم هست این که امام میگه ولایت فقیه اصلا نیاز به دلیل نداره، دلیل نمیخواد، تصورش میشه، میگه اصلا شما چرا در شک و تردید داری؟ گفت یه وضعیتی برای شما درست کردن، یه فضایی برای شما درست کردن، بعضی چیزا سخت باورتون بیاد، اگر این فضای منفی و تقلید و نمیدونم عرض کنم تأثیرات خارجی رو کنار بذاریم خیلی روشنه. حالا من یه تعبیر دیگه هم من بهتون بگم، شما ولایت فقیه میخواهید اثبات بکنید، شما ببینید که نقیزش چیه، اگه ولایت فقیه نباشه چی جا هست، فروز دیگه چون باطله این خود به خود اثبات میشه. ولایت طاغوت میخوای اثبات بکنی، ولایت غیر فقیه میخوای اثبات بکنی، عدم ولایت میخوای اثبات بکنی.
بعدا اسم سقلینی رو خودشون گذاشتن، مثلا میگن تا امام معصوم ظهور نکنه اصلا حرام میدونن تشکیل حکومت اسلامی، میگن عدم ولایت در اصل غیبت.
اون نظر که این ادله رو ما هم دیدیم، ادله که میگه پرچم بر ندارید در زمان غیبت قائم امام، مثل بچه گنجیش نباشید، ملعبه دست اطفال بشید، اینا رو ما عمر بلدیم، کونو اهلا سبویوتکم، مثل زیلوی خونتون باشید، چسبیده به خونه است، جدا نمیشه، برش داری بیاری بیرون ازت گرفتن بردن، اینا رو همه رو ما بلدیم. ولی اون چیزی که مهم داره ادله دیگه هم وجود داره. حالا اصل ولایت کسی که نمیدونه منکر بشه، همون آقایونی هم که میگن ولایت تا چیزه، تا معصومین، بعد از معصومین ولایت هست، بهش بگو آقا بچه یتیم اموالشو میخوایم تصرف کنیم، اجازه میخواد یا نمیخواد؟ حسبه در امور حسبه چه چیز، شما برای یه بچه صغیر از باب حسبه اجازه مجتهد میگیری و تمام کیان ما رو، هستی ما رو داره آب میبره، بگیم هیچی امام معصوم هیچ ول کرده. اگه از باب حسب هم بیایید، این به طریق اولا، حکومت به طریق اولاه. شما مثل این است که مثلا دوز خونت میان متوجه طلا و جواهرات تو ببره، واکنش نشون ندی متوجه، بعد مثلا یه دونه سیب گندیده ای اونجا وجود داره، یه دونه مثلا کاهی برای بز میخوای بریزی، میگه آه به اون دست نزن، برای ما خیلی مهمه. شما یه پارچه کنه تو خونت صف نگرش میداری و جواهرات تو دوز ببره بهش توجه نکنی، میشه هم چیزی. از باب حسبه هم میگید، حسبه یعنی اموری که ما قطع داریم، شارع راضی نیست به مهمل ماندن آنها.
بعضی میگن خود حکومت جز امور حسبه است.
آره دیگه، من همینه میگم.
آها، اینا بحثشونه که اصلا فقها رو قبول ندارن، اصلا ولایت فقیه رو قبول ندارن، میگن فقیه به هیچ ولایتی نداره، مؤمنین میتونن این کارو انجام بدن.
خودش کیه این آقا؟
میگن آقا این جریان خیلی چیه،
کسی که میگه خودش داره اعمال ولایت میکنه. کسی که ولایت فقیه رو نفی میکنه، بگو خودت فقیه یا فقیه نیستی؟ خودت از چه موضعی داری نفی میکنی؟ نماینده امام زمانی؟ چه کاره ای؟ از چه موضعی نفی میکنه؟ اول من باید موضع اونو بدونم که بدونم اون صلاحیت داره اثبات و نفی بکنه. اون اصلا صلاحیت اثبات و نفی نداره. خب پویایی فقه و نقش زمان و مکان در اجتهاد که امام برش تکیه کرد خیلی مهمه. کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد گرفتن، آثار دادن، صحبت کردن. الان هم بحث فقه سنتی، فقه پویا هست، مربوط به اینه. آثار فقهی اصولی امام باید بررسی بشه، منهج اجتهادی امام باید بررسی بشه، زوایای فقه حکومتی از دیدگاه امام، یعنی نگرش حکومتی امام هم ما باید بشینیم جمع بکنیم روش کار بکنیم. خب بریم سراغ بحث سوم، خصوصیات این دوره، توجه به ابعاد نظری ولایت فقیه، ابعاد فقه حکومتی. یه فقهای جدیدی پیدا شده، فقهای مضاف، فقه هنر، فقه رسانه، فقه بانکداری، فقه فلان، هر چی رو میخوام مهمش کنن یه فقهی بهش اضافه میکنه. متوجه ای؟ فقه تلویزیون، فقه اینترنت، فقه فضای مجازی، فقه خارج کشور، فقه فلان، یه فقهی بهش اضافه. فقه بورس، فقه شبیه‌سازی، فقه پزشکی، فقه ورزش، فقه تربیت. فقه تربیت آقای عرفی نوشته. فقه تربیت.
صاحب ببخشید، فقهای مضافی که درست کردن نشأت گرفته از فلسفه‌های مضاف نیست که معمولا غرب درست کرد بعد در مقابل فلسفه اسلامی قرار داد؟
نه، فلسفه فقه فرق میکنه با خود فقه. ما الان به فلسفه نمی، با خود فقهیم. فلسفه یه مقداری
اصلا بحث همین تقسیم بندیه که یه مقسمی قرار دادن، تقسیم بندی کردن، شاخه شاخه کردن. مثلا فلسفه اسلامی از مطلق وجود بحث میکنه، ولی اونم مثلا فلسفه هنر، فلسفه زبان، اینا چی کردن؟ حالا بگیم در مقابل این مقصب و فقها نیومدن رسی بگیرن؟
نه نه نه، فلسفه مطلق از مطلق وجود بحث میکنه، فلسفه های مضاف از چیستی، چراهی، ماهیت، تولد، فلان فلان. مثلا میگی فلسفه فلسفه، فلسفه کلام، فلسفه منطق، فلسفه ریاضی، فلسفه یعنی اون چیه، از کجا اومده، چی کار میکنه، چه خاصیتی داره، منافعش چیه، مبانیش چیه، اینا بهش میگیم فلسفه مضاف. ولی این الان بحث فقه های مضافه. یعنی میگی ما یه فقه حج داریم، یه فقه صلات داریم، یه فقه القضا داریم، یه فقه المعاملات داریم، حالا میگیم تو مسائل مستحدثه فقه رسانه داریم، فقه فضای مجازی داریم، فقه پزشکی داریم، فقه ورزش داریم، فقه تربیت داریم. تجربه جدید و بسیار گسترده از تقنین، این فرق میکنه با اون تجربه‌ای که ما در دوره مشروطه داشتیم. الان دنیایی از بحث‌ها راجع به قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی وجود داره، مشکلات قانون‌گذاری. الان این شورای نگهبان که نظر میده، کی نظر داره میده؟ خود فقیه داره نظر خودش رو اعمال میکنه، یا نظر مشهور فقها رو داره اعمال میکنه، یا نظر رهبری رو داره اعمال میکنه؟ ببین نه، همه بحثه، بحثای مهم. طرح مباحث موضوع شناسی که خیلی مهم شده، مثلا شبیه سازی چیه، مهندسی ژنتیک چیه، بیوتروریسم چیه، فلسفه فقه و فلسفه اصول شکل گرفته، مطالعات مقارن بابش باز شده، پدیده انفجار اطلاعات وجود داره، پدیده جهانی سازی وجود داره، که این پدیده معناش اینه که الان زد و خورد علمی زیاده، همه در مرعا و منظره، همه الان حوزه بسته نیست، الان همین فردا همین صحبت من ممکنه همه جا بره. همه باید مرتب با منطق شسته رفته با دلیل باید بحث بکنن. برپایی کنگره های علمی، تا گفتم صحبت من همه جا ممکنه بره، نگاه به شما کردن گفتن زیر سر ایشونه. بله، حالا توصیه های رهبری را من در این دوره اضافه کردم، قید از آن چیزی که من به شخصیت امامه مقام معظم رهبریم به عنوان یکی از فقهایی که توجه به حوزه داره و نیازهای حکومتی رو میخواد از حوزه تعمیم بکنه و دست نیاز به سوی حوزه حکومت دراز کرده، میگه نیازهای تئوری که ما رو شما باید تعمیم بکنید و از سوی دیگه مشکلات کشور رو منعکس میکنن به حوزه که بابا حوزه باید به فکر علاج باشه، در این زمین ها ما باید فعالیت بکنیم، به توصیه ایشون توجه کنید. یکی تربیم، بالندگی و حفظ حوزه از سوی بزرگان، یعنی سه مأموریت برای بزرگان حوزه است. یکی حوزه رو حفظ بکنیم، خود حفظ حوزه مسئله ایستا، چون الان یه عده‌ای یه موج‌های بلند شده، یه عده‌ای دارن فعالیت میکنن که به حوزه ضربه بزنن. حفظ خالی هم نه، عیباشو برطرف کنیم، عیباش هم برطرف کردیم باز بسنده نکنیم، رشدش هم بدیم، یعنی مرحله اول حفظ، مرحله دوم نقایصشو اصلاح کنیم، مرحله سوم پیشرفت، رشد، تکامل. فردا اگر اروپا مسلمونا اروپا رو بگیرن، شیعیان اروپا رو بگیرن، آمریکا اگر کلن تمدن غرب فرو بریزه که انشاءالله در شرف فرو ریزیه، تمام این فلسفه های غربی و فلان اینا همه رنگ میبازه، تموم میشه میره، بعد دست دراز میشه به سوی قرآن و اهل بیت، بعد به ما میگن بفرما بیا شریعت رو بردار بیارید حاکم کنید در اروپا و آمریکا. ما باید از حوزه مایه‌هاشو داشته باشیم دیگه. ما 50 سال پیش فکر می‌کردیم یه همچین اتفاقی مثل الان رخ بده؟ الان ما به مرحله‌ای رسیدیم که قدرتمون در درون کشور تثبیت شده، قدرت منطقه‌ای هم شدیم، تثبیت شده، همه قبول کردن. دعوا سر قدرت جهانی بودنمونه. وقتی کسی قدرت جهانیه، بدونید شما دنباله بحث سیاسی، بحث فکری و فرهنگی میره. یعنی وقتی که مثلا ایران به عنوان یک قدرت جهانی مطرح میشه، فکر حوزه به عنوان فکر حاکم مطرح میشه که اینا چیکار میکنن، چی میخونن، قانون اساسیشون چی. الان میدونید قانون اساسی ما تا کجا رفته؟ قانون اساسی ما الان خیلی کشورها رفته، الگوگیری ازش کردن. قوانین ما الان همین مذاکرات مجلس ما، مجلس خبرگان ما، اینا همه میره. اینا ظرفیت‌های حوزه است که داره گسترش پیدا میکنه به مناطق دیگه میره. پس ما باید به فکر بالندگی باشیم. گسترش فقه به زمینه‌های نزول، تکامل شیوه اجتهاد که آقا فرمودن، خیلی بحث مهمیه. هیچ کی هم تا الان وارد نشده. چند بار من مطرح کردم که یه نفر بیاد بگه آقا این یعنی چی؟ چیکار باید بکنیم؟ اینا اخیراً اضافه کردن. آره اینا چون مال قبل بوده من گفتم. آره انقلابی. حالا من هفته آینده احتمالاً یه نشستی داشته باشم. دفتر یه نشستی داره، ما یه نشستی داریم راجع به حوزه انقلابی. چی؟ بله ترسانی میشه. آره من خودم هستم با یکی دیگر دوستان راجعه حوزه انقلابی سلسلش هستم. اصلاح کتب درسی، کاربردی سازی دروس خارج و نگاه تخصصی به رشته فقه، اینها رو هم زمینه کنید. این دوره رو پروندهش رو میبندیم. به این ترتیب 10 دوره از ادوار فقه شیعه رو خدمت دوستان ارائه کردیم. فرصت نشد برای ادوار فقه سنی در یه روند جداگانه، اون شاید 4 جلسه احتیاج داشته باشد، انشاءالله در فرصت دیگر. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.